این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 69.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. کلیات فلسفه، جلسه 69، صفحه 246. جلسه گذشته در انتهای بحث از مقوله اضافه این نکته رو اشاره کردیم که مضافین در وجود و عدم و در قوه و فعل با یکدیگر تکافؤ دارن، یعنی کفو و یکدیگرن. اگر یک کدام از مضافهای ما بالفعل باشد، اون دیگری هم حتما بالفعل، و اگر یک کدام بالقوه باشه، دیگری نمیتواند بالفعل باشه، دیگری هم بالقوه است. همچنین اگر یک کدام از مضافین دو چیزی که بینشون اضافه برقرار هستش، اگر یک کدوم موجود باشه دیگری هم موجوده، اگر یک کدوم معدوم باشه دیگری هم معدومه. نمیشه در وجود عدم و در قوه و فعل با یکدیگر تفاوت داشته باشن. خب چرا اینجور هستش؟ نکتهش چیه؟ سرش در اینه که همونطوری که قبلا بیان کردیم، اضافه متقومه به نسبته. اصلا هیئت حاصل از تکرر نسبت بود. نسبت هم وجودش وجود رابطه و قائم به دو طرف هست. اگر خب هر دو طرف موجود و بالفعل نباشند، نسبتی هم که بین اونها وجود داره فعلیت نخواهد داشت، اصلا نسبت موجود نخواهد شد، و در نتیجه مقوله اضافه برای هیچ کدوم از دو طرف محقق نمیشه. پس ببینید، ما مثلا پدری و فرزندی رو در نظر بگیریم. نمی شود یک شخصی بالفعل پدر کسی باشه ولی او فرزند این نباشه. نمی شود یک کسی بالفعل فرزند کسی باشه ولی او پدر این نباشه. اگر حسن پدر حسین است، بالفعل حتما حسینم فرزند او هستش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک طرف اضافه تحقق نداشته باشه، یعنی یکی از مضاف ها نباشد، نسبت بین این دو هم محقق نخواهد شد، چون نسبت یه وجود رابط قائم به دو طرف هستش. اگر دو طرف باشند، نسبت هم هست. اگر یک کدومشون نباشن، نسبت هم نیست. وقتی نسبت نبود، هیچ کدوم از مضافین نیستند. ولذا اگر الف متقدم هست بر با، متقدمی ما بالفعل داریم، حتما با متأخری هم بالفعل داشته باشه. اگر پدری موجوده، فرزندی هم باید موجود باشه. اگر علیت هست، معلولیت هم باید باشه. ببینید، تو همه این موارد مضافین تکافؤ دارند. نمیشه الف بالفعل علت برای با باشه، اما با بالفعل معلول الف نباشه، یا بالعکس. این نسبت یا هست، اگر هست این دو طرفشون باید باشه، دو طرفش هم باید بالفعل باشه، و یا این نسبت نیست، اگر نسبت نیست هیچ کدوم از طرفین مضاف هم تحقق نداره. و فقط یه نکته ای رو باید متوجه داشته باشیم، بحث ما در اینجا در مورد مضاف به ما هو مضافه، نه در مورد ذات مضاف. ما مثلا گفتیم پدری و فرزندی نسبت به یک دیگر این حالت رو دارن، نه حسن و حسین. ممکنه حسن باشه حسین نباشه، ذات حسن و حسین با یک دیگر تکافؤ ندارن. حسن به عنوان پدر و حسین به عنوان فرزند تکافؤ داره، یعنی تکافؤ در مضاف به ما هو و مضاف. پدری و فرزندی نسبت به یک دیگر این تکافؤ رو دارن، نه خود حسن و حسین. علیت و معلولیت با یک دیگر این تکافؤ رو دارن، نه ذات علت و ذات معلول. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. ممکنه حسن باشه پدر هنوز نشده باشه، اون مشکل نداره، پدر نشده و در نتیجه فرزندی هم نیست، فرزند نیست ولی حسن هست، حسن هست اما نه به عنوان پدر. بین این دو باید تفکیک بشه. در کتابتون ملاحظه بفرمایید صفحه 246 این نکته خاطر نشان شده، گفتیم که البته نباید میان ذات مضاف با وصف اضافه خلط شود. ذات مضاف میتواند در صورت عدم مضاف دیگر موجود باشد، ذات مضاف یعنی حسن، و یا در صورت بالقوه بودن اون بالفعل باشه. سخن ما در مورد مضاف از آن جهت که مضاف است میباشد. مثلا پدر پیش از آن که فرزندش متولد شود خودش وجود دارد، اما عنوان پدر بر او صادق نیست. پدری در وجود و عدم و قوه و فعل با فرزندی تکافؤ داره، پدری وقتی هست که فرزندی باشه نه حسن. حسن ممکنه باشد بدون اینکه فرزندش تحقق داشته باشه. یکی دیگه از مقولات عرضی مقوله فعل هست، یا مقوله ان یفعل که به اون مقوله کنش در فارسی گفته می شود. مقوله فعل یا ان یفعل یا کنش عبارت است از یه هیئت تدریجی و غیر قار که در شیء مؤثر تا وقتی در حال اثر کردن هست پدید میاد. هیئتون حاصلتون من تأثیر المؤثر مادام یؤثر. عبارت صفحه 247 سطر 2 رو اصلاح کنید، غلط تایپی داره. هیئتون حاصلتون من تأثیر المؤثر نه متأثر، مادام یؤثر نه مادام یتأثر. خب توضیح بدیم این رو. ببینید وقتی شما یه آتیش رو روشن کردید و یه آبی رو روی این آتیش قرار دادید و این آتیش داره این آب رو گرم میکنه، یه حالتی برای این آتیش حاصل میشه که به اون میگن ان یفعل یا کنش. این آتیش داره این آب رو گرم میکنه، این یه حالتیست برای آتیش، یه صفتیست برای او، یه عرضیست برای او، این که داره آب رو گرم میکنه. این آتیش فرق داره با اون آتیشی که یه همچین کاری رو نمی کنه. از این کاری که، از این تأثیر تدریجی که این آتیش بر روی آب داره، یک حالتی برای او و یک هیئتی برای او حاصل میشه، با اون میگیم مقوله فعل یا مقوله ان یفعل یا کنش. یا فرض بفرمایید مثل یه نجاری که داره یه چوبی رو میتراشه، داره یه چوبی رو شکل میده، داره یک تختی رو میسازه، یه صندلی رو میسازه، داره رو چوب اثر میگذاره. این هیئتی که برای او در این حالت فعل و فعالیت پدید میاد ما به اون میگیم مقوله فعل. اینجا یه نکته رو توجه بفرمایید، ما اومدیم گفتیم که هیئتی تدریجی و غیر قار که در شیء مؤثر تا وقتی در حال اثر کردن پدید میاد، این که مسئله تدریجی بودن و غیر قار بودن رو ما اضافه کردیم به خاطر اینه که بعضی از موارد هستش که تأثیر آنیست، دفعیست، مثل اینکه خدای تبارک و تعالی چیزی رو می آفریند، ایجاد میکنه. ایجاد کردن رو ما بهش مقوله فعل نمیگیم، ایجاد کردن رو. و عرض می شود خدمت شما، برای اینکه این رو از تعریف خارج بکنیم، اومدیم این قید تدریجی رو ما آوردیم. بعدن در جای خودش میاد که اصلا ایجاد ماهیت نیست و از صفات وجوده و نمیتوانیم ما اون رو در تقسیم بندی ماهیات و اقسام ماهیات قرارش بدیم. برای اینکه ایجاد کردن از این مسئله خارج بشه و به عنوان مقوله فعل تلقی نشه، ما این قید تدریجی رو آوردیم. ایجاد هیچ وقت تدریجی نیست، ایجاد دفعی هستش. خب، مقوله بعدی مقوله انفعال و مقوله پذیرشه که به اون مقوله ان ینفعل هم گفته می شود و در فارسی بهش کنیدن هم میگن. کنیدن در مقابل کنش هست. کنش یعنی کردن، کنیدن یعنی پذیرفتن و به معنای پذیرشه. مقوله انفعال هیئتی است که از تأثر متأثر مادام یتأثر حاصل می شود. در همون مثالی که بالا ذکر کردیم، آبی که شما روی آتش گذاشتید و این آب داره گرم میشه، در طول فرایند گرم شدن حالتی رو داره. یعنی در طول این 5 دقیقه‌ای که این آب داره گرم میشه و به جوش میاد، یک حالتی رو این آب داره. یه حالت پذیرش رو داره، یه حالت تأثیر رو داره، تأثیر پذیری رو داره که ما از اون به مقوله انفعال یاد میکنیم. باز در مورد مقوله انفعال هم همون نکته ای رو که بالا ذکر کردیم وجود داره. یعنی مقوله انفعال یه هیئت غیر قار و تدریجیه که در شیء متأثر تا وقتی در حال اثر پذیریه براش پدید میاد. اگر ما در یک جایی با یک تغییر آنی و دفعی و لحظه‌ای مواجه شدیم، اونجا مقوله انفعال نیست. مثلا خدای تبارک و تعالی که عقل اول رو ایجاد میکنه، نمیتونیم بگیم که این پذیرش وجود، عقل اول که وجود رو پذیرفت، این حالت برای او یک انفعال است. نه، اونجا انفعالی در کار نیست. این موجود شدن، این ایجاد کردن ها، اینایی که به این صورت تحقق پیدا میکنه، اینا در واقع از صفات وجود هستند و وجود معلول در واقع وقتی با ذات و ماهیت معلول سنجیده میشه انفعال نامیده میشه، وقتی با علت و فاعل سنجیده میشه فعل هست و این انفعال و اون فعل غیر از اون مسئله مقوله ان یفعل و ان ینفعل هستش، با یک دیگر تفاوت داره. از این مسئله هم میگذریم، میرسیم به مقوله کیف و چگونگی. حکما و فیلسوفان وقتی صفات گوناگون اشیاء رو بررسی کردند و مورد ارزیابی قرار دادند، به این مسئله برخورد کردند که یه سری از حالتها و ویژگیها و صفاتی برای اشیاء هستش که در هیچ کدوم از این چند مقوله‌ای که تا کنون بیان شد نمی گنجه. مثلا در خود انسان دیدند که حالت شادی، حالت اندوه، حالت ترس، امید، اینا حالات گوناگونیه که ما داریم و در واقع باعث تخصص ما و تعین ما و تمیز ما می شود. یا مثلا با حواس ظاهری خودمون ما چیزایی رو از اجسام درک میکنیم که غالبا هم تغییر پذیرن، مثلا رنگ ها، مزه ها، بوها. خب اینها صفات اشیاء رو تشکیل میدن، حالاتی رو برای اونها تشکیل میدن. حکما اومدن همه اینا رو در یک عنوان خاصی گرد آوردن به نام کیفیت، چگونگی. گفتن اینا چگونگی اشیاء هستش، کیفیت اشیاء هستش. و وقتی خواستن کیفیت رو تعریف بکنن اینطور گفتن. ببینید، در تعریف کیفیت بیانشون سلبی است نه ایجابی. گفتن کیفیت یه عرضی است که نه کمیت نه اون اعراض دارای نسبت. ما 7 اعراض رو ذکر کردیم که از اعراضی هم که دارای نسبت هم دیگه، مثل عین، متا، ان یفعل، ان ینفعل، داشت. اینا مقولاتی هم که درشون یک نسبتی بود و کمیت که مقوله بود که دارای نسبت نبود. گفتن کیفیت یه عرضیه که هیچ کدوم اونا نیست. ببینید تعریف سلبیست. کیفیت یه عرضیست که هیچ کدوم از اون 8 نیست. هر عرضی که عرض بود، هر ماهیتی که عرض بود و کمیت نبود و نسبتی هم درش نبود، ما بهش میگیم کیفیت. این بیان یک بیان سلبیست. عرضون در تعریف کیفیت گفتن عرضون لا یقبل القسمت ولن نسبت لذاته. عرضی است که ذاتن قسمت پذیر نیست و ذاتن نسبت پذیر نیست. ببینید یعنی نه کمیت و نه اون 7. کمیت قسمت پذیر بود، اون 7 درشون نسبت بود. این تعریف میشه یه تعریف سلبی. لذا ما وقتی میخوایم کیفیت رو بیان بکنیم، میگیم کیفیت یعنی چگونگی، یعنی چگونه بودن. و این چگونه بودن صورت‌های مختلفی رو و حالت‌های مختلفی رو پیدا می‌کنه و از این جهت ما مسئله اقسام کیف رو داریم. خب یکی از اقسام کیفیات کیفیت‌های نفسانی است. کیف نفسانی یه عرضی است مجرد که فقط بر جوهرهای نفسانی، یعنی فقط بر نفس عارض میشه. مرحوم بو علی سینا وقتی کیف نفسانی رو تعریف خواسته بکنه، ایشون فرمودن که کیفیتیه که به اجسام تعلق نمیگیره. ببینید باز تعریف سلبی است. کیف نفسانی یه کیفیتیه که به اجسام تعلق نمیگیره. اموری مثل علم، اراده، ترس، شجاعت، یأس، امید، لذت، درد، شوق، نفرت، ببینید محبت، عداوت، اینا یه حالات نفسانی است. یه حالاتیه که مال روحه، مال جانه، مال نفسه، مال موجود زنده است. و موجود زنده به ذات همون روح و نفس هستش دیگه. جسم حقیقتاً و اولاً و به ذات خود جسم مرده است. روح هست که جسم رو زنده میکنه. این صفات مال موجود حیه، مال موجود مجرده، مال جسم و امر مادی نیست. اینا رو بهش میگن کیفیات نفسانی، صفات نفسند. و چون نفس مجرد هستش، طبیعتاً این صفات هم مجرد خواهند بود. اعراض یک امر مجرد دیگه مادی نیست و خود این اعراض مجردند. موصوف و موضوع این اعراض هم طبیعتاً مجرد خواهند بود. کیف نفسانی رو تقسیم میکنن به 2 قسم، یکی حال و یکی ملکه. کیف که در علم اخلاق زیاد بیان میشه، میگه این صفت اگر به صورت ملکه در بیاد چطور میشه، اگر به صورت ملکه نباشه و حال باشه چطور هست. ملکه در اونجاییست که صفت در نفس رسوخ پیدا کرده. این کیفیت و این چگونگی در نفس پایدار شده. وقتی مثلا حالت بخل یک کیف نفسانیست، در نفس پایدار میشه و رسوخ پیدا میکنه و خوب جاگیر میشه، میگن این ملکه شده برای او. و اگر نه، هنوز ریشه ندوانیده و رسوخ پیدا نکرده، میگن حاله، حالتش اینطور هستش. پس کیفیات نفسانی گاهی به صورت حالن، گاهی به صورت ملکه. اگر هنوز رسوخ و نفوذ در جان پیدا نکردند و ریشه ندوانیدند، حالند. و اگر نه، خوب جاپای خودشون رو محکم کردند و به گونه شدند که از بین بردن و زائل کردنشون دشوار باشه، میگن اینا ملکه شدن. یه قسم دیگری که ما داریم کیفیات مخصوص به کمیات هست. بعضی از کیفیات اولا و به ذات صفت کمیت هست، چگونگی کمیت هست، حالت کمیت هست و به واسطه کمیت در واقع جسم متصف به اونها میشه. جسم به واسطه کمیتش دارای این کیفیت میشه. اینا میگن کیفیات مخصوص به کمیات، که 3 قسم برای اینها ذکر کردن. یکی شکل و زاویه است که گفتن شکل و زاویه رو اینجور تعریف کردن، اصطلاحاتیه که خوبه باش آشنا بشید. شکل رو میگن هیئتیه که از احاطه کامل یک یا چند حد بر کمیت برای اون کمیت پدید میاد. هیئتیه که از احاطه کامل یک حد یا چند تا حد بر کمیت برای اون پدید میاد. مثلا دایره یه شکله. خب دایره چیه؟ دایره یه هیئتیه که از احاطه کامل یک حد بر یک کمیت، چه کمیتی؟ سطح، برای اون سطح پدید میاد. و مثلا مثلث شکله. چرا شکله؟ چون یه هیئتیه که از احاطه کامل سه تا حد برای یک کمیت، چه کمیتی؟ با سطح. وقتی سه تا حد احاطه کامل بر یک کمیت بر یک سطح پیدا میکنند، شکل مثلث پدید میاد. این تعریف شکله. پس تعریف منطقی شکل و فلسفی شکل اینه: هیئتیه که از احاطه کامل یک یا چند تا حد بر یک کمیت، حالا اون کمیت سطح ممکنه باشه، حجم ممکنه باشه، برای اون پدید میاد. وقت زاویه عبارت هستش از یه هیئتی که از احاطه ناقص نه کامل، یه هیئتی که از احاطه ناقص دو یا چند حد، دیگه اینجا یه حد نیست چون با یه حد مزاویه نخواهیم داشت، یه هیئتی که از احاطه ناقص دو یا چند تا حد که در یه نقطه با هم تلاقی میکنن پدید میاد. حالا زاویه ممکنه زاویه مربع باشه، ممکنه زاویه هرم باشه، ممکنه زاویه مکعب باشه، به شکل‌های مختلف این زاویه ممکنه پدید بیاد. اینم تعریف زاویه. پس کیفیت عارض بر مجموع جسم متناهی رو ما میگیم شکل، و اگر جزی از اون رو ملحاظ بکنیم بهش میگیم زاویه. این کیفیت اگر بر مجموع جسم متناهی در نظر گرفته بشود شکل خواهد بود، و هر جسم متناهی یک شکلی داره، و اگر قسمتی از اون رو ما در نظر بگیریم زاویه میشه. جسم نامتناهی چون هیچ حدی اون رو در واقع احاطه نمی کنه، شکل هم نخواهد داشت. یه قسم دیگه از این کیفیات مخصوصه به کمیات، کیفیتی است که بر کمیت متصل قار عارض میشه، ولی نه شکل نه زاویه. مثلا منحنی بودن یک کیفیت مخصوص به کمیات، یا مستقیم بودن، اینا بر خط و سطح عارض میشن، کیفیتی که بر کمیت متصل قار عارض میشه اما نه شکل و نه زاویه. و قسم سوم کیفیتی که بر عدد عارض میشن و اختصاص به عدد دارن، مثل زوج بودن و فرد بودن. اینها اقسام کیفیات مخصوص به کمیات هست که سه قسم رو ما براش بیان کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.